والمحبة الألبية وجعلنا من المتمسكين بالولاية المرتزوية الذي فرض الله طاعته ومودته على العربية والعجمية ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وتبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليها وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها سبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين اجمان برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نائب بفرمایید. اللهم صل علی محمد عجل فرجه. خب رسیدیم به این فرازی که فرمود من تبعکم فالجنت مأواه و من خالفکم فالنار مثواه. کسی که از شما تبعیت کند بهشت منزلگاه اوست و کسی که مخالفت شما کند آتش اقامتگاه او. روایات فراوانی از طریق شیعه و سنی به این مضمون رسیده که آقا امیر مؤمنان می فرماد انا قسیم الجنت و النار، تقسیم کننده بهشت و آتش منم، من هستم که اهل بهشت رو داخل می کنم در خانه های آنها. رسول خدا فرمود اهل بهشت رو علی ابن ابی طالب به نوبت به تزویج همسران بهشتیشون در میاره و بعد آنها را در خانه‌های خودشان اقامت می‌دهد. شما وارد یه شهری که بشید، رستوران، یک هتل، یه شخصی هست که شما رو می‌بره میگه این اتاق شماست. میگه وقتی وارد بهشت میشن امیر مؤمنان خونه اونها رو بهشون معرفی میکنه که این جایگاه توست و همسران بهشتیشون رو به تزویجشون در میاره. چون تقسیم کننده بهشته. همون جورم که داخل شدن در جهنم امیرالمؤمنین داخل میکنه دشمنان خودش رو در جهنم. رسول خدا فرمود وقتی خلایق میخوان از روی پل صراط عبور کنن، من و علی ابن ابی طالب به سر پل صراط می ایستیم. آنجا میدونید پل صراط به روی جهنم زده شده، یعنی کسی از پل صراط پرت بشه میفته تو جهنم. رسول خدا میفرماد آتش ندا میکند یا علی از من دور شو که نورک ادفع لهبی، نور تو لهیب من رو خاموش میکنه. بعد رسول خدا میفرماد آتش به مانند عبد و غلامی مطیع علی ابن ابی طالب است. وقتی کسی میرسه بهش میگه این از دوستان ماست، با این کاری نداشته باش، و او از صراط عبور میکنه. دیگری میاد میگه این رو بگیر، این از دشمنان ماست، و جهنم شعله میکشه و او رو در خودش فرو میبره. که جواز عبور از صراط ولایت امیرالمؤمنینه. کسی برگه ولایت امیرالمؤمنین داشته باشه میتونه از رو پل صراط عبور کنه. همچنان که در روایت داریم در شب زفاف امیرالمؤمنین و صدیقه طاهره ملائکه شاباش میپاشیدن. دیدی سر عروس شاباش میپاشن؟ اونجا ملائک شاباش میپاشیدن. برگه هایی بود که روی اون برگه ها نوشته شده بود هازا لمحبی علی و فاطمه، این برای محبان علی و فاطمه است، و برگه براءت از آتش جهنم است. بعد روایت میگه این برگه ها این شاباش تا قیامت پاشیده میشه که هر کس از این برداره برگه براءت به دستشه. اون کسی که برگه براءت داره از جهنم میتونه عبور کنه و به بهشت برسه، چون انا قسیم الجنت و النار، تقسیم کننده بهشت و آتش منم. من اتبعکم فالجنت مأواه و من خالفکم فالنار مسواه. اینا رو تکرار میکنیم تو ذهنمون بمونه. مطیع شما اهل بهشته و دشمن شما اهل جهنم. روایت از رسول خدا چقدر شنیدنی است. میفرماد لو اجتمع الناس على حب علی لما خلق النار. اگر همه مردم اجتماع میکردند در محبت علی، آتش جهنم آفریده نمیشد. اگر همه میگفتند ما علی رو دوست داریم، مثلا جهنم به وجود نمیآمد، چون جهنم جایگاه دشمنان امیرالمؤمنینه، جایگاه دشمنان ولایته، جایگاه دشمنان همه خوبی هاست، چون همه خیر در وجود امام جمعه. فرمود نحنو اصل کل خیر، ما اصل همه خوبی ها هستیم، و من فروعنا الصلات، التوحید، القرآن، صلة و رحم، نماز و قرآن و توحید و صله رحم و کارهای نیک، اینا شاخ و برگ ولایت ماست. و عدونا اصل و کل شر، و دشمنان ما اصل تمام پلیدی ها هستند، و از فروع آن شرب خمر، زنا، قمار و و و و الی آخر. یعنی گناهان شاخ و برگ دشمنی با ماست. امام اصل همه خوبی هاست. در همین جا هم تو همین زیارت جامعه میخونیم که ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه. خیر اولش، اصلش، فرع شما هستید. همه خوبی ها، اون کسی که با خوبی ها مخالفت میکنه مسلماً چیه؟ بده. اون که خوبی ها رو دوست داره مسلماً خوبه. پس جایگاهش در بهشته. حالا اگر شیعه گناه کرد، روایت داریم در دنیا به بلا مبتلا میشه یا در برزخ به بلا مبتلا میشه. باید این صفت دشمن ما از اونا بره بیرون. در زیارت امین الله که یکی از زیارتهای معتبر آقا امیر المؤمنینه، اونجا میخونیم که خدایا من رو از اخلاق دشمنان خودت بری کن، پاک کن، اخلاق دشمنان تو در من نباشه. من شیعه علی هستم، پیرو اونها هستم، نمیشه خلق دشمن اونها در من باشه. حالا اگر شیعه مبتلا شد به هر دلیلی، وقتی اصل محبت و ولایتو داشت، اون وقت پاکش میکنن. و اگر کسی اصل ولایت رو نداشت، هزارم که این شاخ و برگو داشته باشه، چون اون تنه و ساقه رو نداره، رو حواس هبا ام منصورا. آیه قرآن میفرما روز قیامت اعمال بعضی هبا ام منصورا میشه، یعنی گرد و خاکی که به باد میره. فرمود این دشمنان ما هستن که اعمالشون هبا ام منصورا میشه، گرد و خاکی که باد میبرشونو، عمل انجام داده اما چون ولایت رو نداره هبا ام منصورا. لو اجتمع الناس على حب علی لما خلق النار. اگر همه مردم اجتماع میکردن در محبت علی ابن ابی طالب، آتش جهنم آفریده نمیشد. اصل خوبی ها امیرالمؤمنین، حدیث دیگه ای از رسول خدا میفرماد محبت علی ابن ابی طالب حسنتون لا تزر معها سیئه و بغضه سیئتون لا تنفع معها حسنه. میفرماد محبت علی ابن ابی طالب حسنه است که هیچ گناهی با آن ضرر نمی رساند و بغض علی سیئه است که هیچ حسنه‌ای با وجود آن نفع ندارد. یعنی کسی محبت علی ابن ابی طالب در دلش باشه، گناهانش پاک میشه که حدیثش هم می خونیم. حالا اون کسی که بغض امیرالمومنین در دلشه، گناهی کرده که هیچ حسنه‌ای به حالش سود نداره. چجوری میشه طرف یه گناهی که کنه که هیچ حسنه‌ای به حالش سود نداشته باشه؟ میشه چنین چیزی؟ بله. بعضی گناهان طرف رو از رحمت خدا مایوس میکنه. داره میگه به پرده خانه کعبه آویزان شده بود، شخصی رو دیدم دعا میکرد، گفت خدایا من رو ببخش، اگرچه میدانم نمیبخشی. رفتم جلو گفتم آقا حاجی این چه حرفیه تو میزنی؟ یعنی چی خدایو منو ببخش اگرچه میدونم نمیبخشی؟ مگه تو چی کرده ای؟ گفت من یکی از کسانی بودم که در کربلا حامل رأس حسین ابن علی بودم، گناهی کردم که میدونم خدا نمیبخشه. بعد داستانشو تعریف میکنه حالا چه اتفاقی افتاد. میفرماد بغض علی ابن ابی طالب اون گناهیه، هیچ حسنه ای رو فایده نداره دیگه بعدش. شما وقتی میخواید برید دانشگاه، درس میخونید، کنکور امتحان میدید، وقتی قبول شدید درس میخونید، بهتون نمره میدن، واحد پاس میکنید. اگر کسی کنکور قبول نشه، هزارم که درس بخونه بهش مدرک میدن؟ نه. واحد پاس میکنه؟ نه. چون خطایی کرده که دیگه درس خوندن به حالش سود نداره برای مدرکش. میگه بغض علی ابن ابی طالب اینجوریه که هیچ حسنه ای دیگه بعد از او فایده نداره. اما اون کسی که رفت دانشگاه تجدیدم که بیاره، میگن باشه ترم بعد پاس کن، چون تو دانشجو هستی، درس نمیخونه ها، مشروط میشه، ولی باز بهش واحد میدن چون وارد دانشگاه شده. اون کسی که محبت و ولایت امیرالمومنین رو پیدا کرده، وارد حیطه ولایت الله شده. خطاکارم که باشه، میگن باشه توبه کن، میپذیریم ازت، توبه کن، قبول میکنیم. اصلا خود اون محبت گناهانتو میسوزونه. روایت نبوی، محبت علی ابن ابی طالب تأکل السیئات کما تأکل النار الحطب. میگه محبت علی سیئات رو اونجوری نابود میکنه که آتش هیزم رو نابود میکنه. محبت امیرالمؤمنین سیئات رو آنگونه ای نابود میکند که آتش هیزم رو نابود میکنه. یعنی محبت امیرالمؤمنین نمیذاره سیئه تو دل مؤمن باقی بمونه، اونتا بستگی به اون شدت لهیب محبت داره. تو این روایت محبت رو به آتش تعبیر میکنه، کما تأکل النار الحطب. میگه محبت امیرالمومنین مثل یه آتشه، تو دلت که بیفته این آتش همه ی زشتی ها رو از بین میبره، چون سیئه یعنی سو، سی زشتی، اعمال زشت، اخلاق زشت، نیات زشت. کسی که اهل محبت امیرالمومنینه نورانی میشه وجودش، سیه از وجودش پاک میشه، گناهانش محو میشه، اثرات اون زشتی گناه که در جانش نشسته. محبت امیرالمومنین خودش توبه است، چون توبه چه کار میکنه؟ توبه تطهیر میکنه، پاک میکنه. میگه محبت امیرالمؤمنین گناهان رو اینجوری پاک میکنه، میسوزونه همه زشتی ها رو تو وجودت. در روزه کافی که عرض کردیم شبهای قبل معرفی کردیم کتاب روزه کافی رو، کتاب حدیثی خیلی خوبی، عزیزانی که اهل مطالعه حدیثن این کتابو، چون هم معتبره، جناب کلینی راویشه و احادیث متنوع و خیلی خوبی هم درش هست. میفرماد این شخصی بود هر روز میآمد آقا رسول خدا رو زیارت میکرد، هر روز میآمد، بازاری بود، کاسب کار بود، میآمد آقا رسول الله رو میدید، بعد میرفت سراغ کارش. یه چند روزی شد نیامد، رسول خدا فرمود این دوستمون کجاست، هر روز میامد به ما سر میزد، بریم یه خبری ازش بگیریم. رفتن سراغ مغازهش، دیدن تعطیله، از همسایهاش پرسیدن، گفتن آقا ایشون مرحوم شده. رسول خدا فرمود خب ایشون چه جور بود؟ گفتن آقا آدم خوبی بود، ولی یه اشکالی درش بود. اشکالش چی بود؟ گفتن آقا ایشون دنبال زنها می افتاد. رسول خدا فرمود باشه، اونقدر من را دوست داشت که خداوند از خطای او می گذرد. محبتی که تو وجودشه به دادش می رسه، می سوزونه این سیئات رو در وجودش. محبت امیرالمؤمنین عرض کردیم روایتش رو شبای گذشته، امام صادق فرمود به خدا قسم محبت ما اهل بیت به درد شما ارمنی ها هم میخوره. روایت میگه یه یهودی سلمان احضار ارواح داشت، سلمان فارسی ارواح رو احضار میکرد، با اونها تکلم میکرد. در یه داستانی یک نفر یهودی رو که از دنیا رفته بود با ایشون صحبت کرد، گفت سلمان یه چیزی برات بگم، من یهودی بودم، یهودی هم از دنیا رفتم، اما چیزی که بود من علی شما رو دوست داشتم، هر روز باید می آمدم علی رو یه نگاهی می کردم بعد می رفتم، به خاطر همین جایگاه هم در آتش هست ولی آتش به من اثر نمی کنه و از غذاهای بهشتی میارن من میخورم، از غذای بهشتی میارن من میخورم و آتش به من اثر نمی کنه. همین که محبت امیرالمؤمنین در دلم بود. عرض کردم اون روایتی که فرمود سر سوزن رطوبت به این اندازه محبت علی در دل کسی باشه با آتش نخواهد سوخت. محبت علی ابن ابی طالب حسنتون لا تزر معها سیئه، محبت علی حسنه است که هیچ سیئه ای با آن زیان نمی رساند و بغضه سیئتون لا تنفع معها حسنه، و بغض علی اون گناهی است که هیچ حسنه ای با آن فایده ندارد. هزار نماز بخونه، هزار روزه بگیره، فرمود بین رکن و مقام مظلومانه کشته بشه، قائم اللیل و صائم النهار باشه، و بین رکن و مقام مظلومانه کشته شود، روز قیامت منکر علی باشد با صورت با آتش پرتابش میکنم. مظلومانه کشته بشه، شهید بشه، یعنی بدون ولایت علی ابن ابی طالب هیچی رو ازش نمیپذیرم، چون این نماینده من در روی زمینه. کسی که علی رو دوست داره من رو دوست داره، محبتنا محبت الله، ولایتنا ولایت الله، کسی ما رو دوست داره خدا رو دوست داره. خیلی ها بودن، عبدالله ابن زبیر، این کسی بود که یه مدتی خلافت به دست گرفت تو منطقه حجاز و اونها، در تمام مدت خلافتش یک بار سخنرانی میکردن دیگه، خلیفه بود باید خطبه میخون، نماز جمعه میخون، سخنرانی میکرد، یک بار میگه حتی اسم رسول الله رو به زبون نیاورد. گفت من اسم پیغمبر رو به زبون بیارم فامیلاش گردن کشی میکنن، سینه سپر میکنن، میگن مثلا جد ما بوده. بغضو ببین تا کجا، بغضو ببین تا کجا. عمرو بن سعید الاشدق از بنی امیه بود، خدا لعنتش کنه، اللهم لعن بنی امیه قاطبه، خدا یا همه بنی امیه رو لعنت کن. تو زیارت عاشورا میخونیم از بس این شجره خبیث بودن. این یه کسی بود از بنی امیه، والی مدینه بود، اونقدر بالای منبر فحش میداد به آقا امیر مؤمنان. بعد از شهادت امیرالمومنین ها اینا سر کار آمدن که یک بار از بس فحش داد سر منبر، یک دفعه دهنش کج شد، لغوه گرفت، جوری هم کج شده بود دهنش، لبش یوری شده بود، صحبت میکرد آب دهنش را میافتاد، میریخ رو منبر، با اون حال باز میرفت سخنرانی میکرد. چه روی داشتن اینا. که میگفتن لطیم و شیطان، چک خورده شیطانه، شیطان چک زده تو گوشه این، اصطلاحاً لقوه گرفته بود، حالا فلج صورت گرفته بود. وقتی که رأس مطهر ابا عبدالله رو به مدینه فرستادن، همین ملعون برگشت به قبر رسول الله گفت این در عوض روز بدر که اجداد ما رو کشتی. که یه دو گفتن چی داری میگی؟ گفت هیچی، یه چیزی از دهنم در رفت. بغض تا کجا؟ به رسول الله میگه این در عوض اون جنگ بعد که اجداد ما رو کشتی. چون تو جنگ بعد 70 نفر از مشرکین کشته شدن، ابو جهل و عتبه و شیبه و این سگ و گربه های بنی امیه کلیشون تو بدر کشته شدن. از این 70 نفر 35 نفرشون رو امیر المومنین کشت. 35 نفر، یعنی نصفشونو امیر المومنین کشت، نصف دیگرشونو بقیه مسلمان ها با فرشته هایی که کمکشون آمده بودن. خیلی کینه داشتن از امیر المومنین، خیلی. الان هم هستن ها، الان هم هستن از بنی امیه که خیلی کینه دارن با امیر المومنین. تو طول تاریخ بودن. نقل میکنه در، حالا اگر اشتباه نکنم، یه بار عرض کردم، حالا سندش هم فکر کنم گفتم برای عزیزان، ارشاد شیخ مفید یا یکی از کتابهای دیگه است، الان سندش درست تو خاطرم نیست. شخصی که شیعه نبوده اصلا، در زمان شیخ مفید بودن، که میگه کتابهایی رو آورده بودن برای فروش. این آقا میگه من رفته بودم از شاگردان شیخ مفیده، یه مرتبطین با ایشون بوده، میگه من رفته بودم کتاب بخرم، چون علما قدیم میمردن کتابهاشون رو میآوردن تو بازار میفروختن، هر کی میخواست بخره. میگه یه آقایی به من که میشناخت من شیعه هستم گفت فلانی این کتابو بخر، این کتاب کتاب خوبیه، به دردت میخوره. یه داستانی هم بگم که به درد تو میخوره چون شما شیعه اید. میگه ما دو تا برادر بودیم، آمده بودیم برای کسب علم. یه استاد حدیث داشتیم، این خیلی دشمنی داشت با امیرالمومنین. میگه به هر حدیثی که میرسید که در اون ذکر فضائل علی ابن ابی طالب بود، میگفت این چه حدیثیه، این چه فضیلتیه، هر میگه یه چیزی درست میکرد براش. اگه میتونست انکار میکرد، اگرم نمیتونست میگفت خب که چی مثلا. میگه ما هم جوری که با برادرم حالیمون شده بود، این خیلی بغض داره، یعنی داره بی انصافی اصلا حرف میزنه. میگه یک بار سر جلسه نشست، شروع کرد به حدیثی، رسیدیم در مناقب صدیقه طاهره، شروع کرد مزخرف گفتن، بی حرمتی کردن. خیلی میگه اون روز جوش آورده بود، اون رگ کفرش بیرون زده بود و بدگویی میکرد. گفت میگه ما رفتیم خونه، شب خواب دیدم که میدان یا مسجد کوفه است، علی ابن ابی طالب سوار بر یک مرکبی در حالی که یک دشنه‌ای در یا تازیانه‌ای در دستاش وارد شد، آمد رسید به این، به همین آقایی که بدگویی میکرد، گفت تو با من چه کار داری؟ چرا اینقدر بدگویی میکنی از من؟ گفت من کاری ندارم با تو، در خواب میگید میدیدم. میگه علی ابن ابی طالب یه ضربه‌ای زد به چشم این، چشمش کور شد، دست به چشم گذاشت، داد بیداد. میگه از خواب بلند شدم، رفتم سراغ خانه برادرم یا اون دوستم که با هم بودیم. میگه از خانه بیرون آمد گفت فلانی من یه خوابی دیدم، خوابو تعریف کردیدم عین اون خوابی که من دیدم. گفتم ای منم این صحنه رو دیدم. گفت بریم برای استاد تعریف کنیم. یه آمدیم، یه کنیزی آمد دمه در، گفت ایشون حالش خوب نیست. میگه دیدیم صدای داد و بیداد از تو حیات میاد. وارد حیات شدیم، دستش رو چشمشه، داره هوار میکشه. گفتیم چی شده استاد؟ چشمت چی شده؟ بعد میگه خوابو تعریف کردیم. که آقا ما اینجوری خواب دیدیم، علی ابن ابی طالب زد تو چشمت. گفت خودم هم دیدم، ولی من آبم با علی توی جو نمیره. میگه اونقدر این درد کورش که کرد زد به اون چشمش، اون چشمش هم کور شد، به درک واصل شد. گفت این چیزی بود که من خود نه شیعه هستم، اینو دیدم از امام شما، اینو یادگار از من داشته باش. بغض امیرالمؤمنین خیلی ها بودن و هستن الانم که بغض دارن نسبت به امیرالمؤمنین. اون کسی که بغض داره حتما یه جای کارش میلنگه تو ولادتش. یه شخصی بود از بزرگان، دو تا پسر داشت، یکیشون محبت امیرالمؤمنین در دلش بود، یکیشون بغض امیرالمؤمنین. میگه یه جایی نشسته بود بحث میکرد، اینکه بغض در دلش بود. گفت کی گفته هر کی بغض علی در دلش باشه حرامزاده است؟ من بغض علی در دلمه، کی جرأت میکنه به پدر و مادر من حرف بزنه؟ میگه پدرش رسید، گفت ساکت باش، تو خیلی حلال زاده نیستی. گفت پدر تو داری میگی این حرفو؟ گفت بله، موقعی که نطفه تو منعقد میشد مادرت حیض بود، مادرت حیض بود نطفه تو منعقد شد، خیلی پاک نیستی تو. فرمود دشمن نمی‌دارد ما را مگر حرامزاده. در کربلا وقتی اسرای آل الله رو بردن به کاخ یزید، حالا اون وقایعی که اتفاق افتاد، یزید برگشت به مشاورانش گفت خب با اینا حالا چیکار کنیم؟ با این زن و بچه‌ای که اسیر کردیم چه کنیم؟ مشاورانش یه حرفی زدن خیلی بیادبانه که نمیشه ترجمه کرد، ولی معناش این بود که همشونو بکش. امام باقر علیه السلام در کربلا 2-3 ساله بود و امام میدونید کوچیک و بزرگ نداره، امام در شکم مادرش هم امامه، امام در شکم مادر امامه. خیلی از ائمه ما بودن در حین تولد، شخصی میرفت به دیدن مثلا امام قبلی، میگفت آقا امام بعد از شما کیه؟ میگفت اون که تو گهواره است، برو باش بیعت کن. شخص در گهواره وقتی میرفت جلو میگه در گهواره با من تکلم کرد، گفت من امام تو هم. امام کوچیک و بزرگ نداره که بگه بزرگ بشه امام بشه. قبل از خلقت آدم که حالا روایاتش فراوان و قبلنم گفتیم روایاتشو، قبل از خلقت آدم میگه ما موجود بودیم، حالا اینجا ظهور کردیم. امام باقر 2-3 ساله بود، برگشت گفت یزید یه چیزی بگم، چون بچه رم که کسی نمیتونه حرف بهش بزنه، بچه رو یه خصوصیتی که داره بدترین حرفم بزنه کسی نمیتونه دعواش کنه، بزنشو یا بکششو. گفت بگو. فرمود وقتی حضرت موسی و هارون پیش فرعون رفتن، فرعون به اطرافیانش گفت با موسی چه کنم؟ اطرافیانش نگفتن موسی رو بکش، گفتن او را نگه دار و با او مهاجه کن، اما اطرافیان تو گفتن که ما را بکش و این علتی دارد. یزید گفت علتش چیه؟ گفت اونا درست کافر بودن ولی حلال زاده بودن، اما اینا که اطراف تو هن همه حرام زادن، چون انبیا و اولاد انبیا رو جز حرام زاده ها نمی کشن. اوه یک مرتبه مجلس تو سکوت فرو رفت. کی میخواد حالا به یه بچه 2-3 ساله حرف بزنه؟ حرفی هم زده مستدل، گفت اینا همه حرامزادن دورو بر تو، نطفه هاشون ناپاکه که دستور به قتل ما میدن. و اینم که گفت که انبیا و اولاد انبیا رو جز حرامزادگان نمی کشند، دیگه یزید دستش افتاد کنارش، نمیتونست بکشه دیگه، چون اگه میکش گفت پس حرامزاده بودنت مسلم شد. فرمود شیعیان ما نجیبن، نجیب زادگانن، حلال زادگانن شیعیان و محبان ما، طهارت مولد دارن، که روایاتشو شبهای گذشته عرض کردیم خدمت عزیزان. خب من اتبعکم فالجنت مأواه و من خالفکم فالنار مثواه و من جحدکم کافر و من حاربکم مشرک و من رد علیکم فی اسفل درک الجحیم. پس آن که انکار کند شما را کافر است، آن که شما را انکار کند کافر است، و آن که با شما بجنگد مشرک است، و آن که رد کند شما را در پایین ترین درکه جحیم خواهد بود. فی اسفل درک الجحیم، در پایین ترین درکه جحیم خواهد بود. من جحدکم کافر. رسول خدا فرمود کسی با دشمنی ما اهل بیت از دنیا بره، یهودی از دنیا رفته، با یهود محشور میشه. گفتن یا رسول الله ولو صام و صلا و حج، گفتن اگه نمازم بخونه، روزم بگیره، حجم بره، اقرار به مسلمانی هم کنه، یهودی محشور میشه؟ فرمود بله. ولو صام ولو صلا، اگه چه نماز بخونه، اگه چه روزه بگیره، با دشمنی و بغض ما از دنیا بره، یهودی محشور میشه. من جحدکم کافر، کسی که شما رو انکار کنه کافره. در مورد جحدکم شبهای گذشته عرض کردیم، چون گفتیم خب خیلی از مردم دنیا امامان ما رو که نمیشناسن، اینا جزء این عبارت قرار میگیرن؟ نه خیر. جهده گفتیم وقتی به کار میره که طرف بشناسه و انکار کنه، بشناسه و انکار کنه، اینجا میگن جهود. جهدکم منکر شما بشه. شما فکر میکنید اون کسانی که با امیرالمومنین جنگیدن امیرالمومنین رو نمیشناختن؟ اونایی که با امام حسن جنگیدن، با امام حسین جنگیدن، اینا رو نمیشناختن، نشنیده بودن از رسول خدا، خوب میشناختن. اون داستان اورینب رو سالهای گذشته عرض کردیم خدمتتون، زنی بود صاحب جمال، صاحب مکنت، پولدار. مختصر عرض میکنم برای اینکه اون یک قسمتشو کار دارم. شوهرش عبدالله قرشی، عبدالله ابن سلام قرشی. یزید عاشق این زن شده بود، حالا کجا اینو دیده بود؟ و جاسوسان معاویه که مراقب یزید بودن به معاویه خبر دادن که یزید عاشق یک زن شوهردار شده. پیغام داد به یزید، یزید این مطلب درسته؟ گفت بله. گفت پس صداشو در نیار اگه میخوای بهش برسی، بذار من درست کنم. از شام نامه فرستاد به مدینه برای شوهر این خانوم که نمیای به ما سر بزنی. این دید خلیفه وقت معاویه نامه فرستاده نمیای به ما سر بزنی، بلند شده یه مقدار در پول و چیزی که داشت، گفت بریم اونجا ببینیم چی به اون میرسه. رفت شام دیدن خلیفه. معاویه خیلی ازش پذیرایی کرد، تحویلش گرفت، باریکلا، به به، چه چه. این دید چه وجهی پیدا کرده پیش خلیفه. یه دو سه روزی تو مجلس خلیفه راه داشت و معاویه گفت من خیلی از تو خوشم آمده، راستش دلم میخواد یکی از دخترانم رو به عقد تو در بیارم. این گفت به به، دختر خلیفه، داماد خلیفه بشم من؟ گفت باش آقا، چی بهتر از این؟ گفت فقط باید ببینم دخترم تو رو قبول میکنه یا نه. با دخترم صحبت کن. دخترش از اون وقت پخت. با دختره که صحبت کرد، دختره گفت شما زن داری؟ گفت بله. گفت نه زن داشته باشی که من نمیتونم زنت بشم، باید زن تو طلاق بدی. گفت باشه طلاق میدم همینجا. دو نفر از ابو هریره و امرئاس بودن ظاهرن، پیش اینا طلاق داد زن رو. یه پیکم فرستاد برای مدینه برای زنش که من تو رو طلاقت دادم. دختر معاویه گفت خب حالا اجازه بده من یه مدتی در مورد شما تحقیق کنم، ببینم شما چه جور آدمی هستی، بعد بهت خبر میدم. صبر کردن که عده زن سر بیاد. هی این مدت هی میرفت میامد، خلیفه هم یواش یواش هی سرد شد با این، سردی میکرد. یکی دو بار مراجعه کرد که خب پس چی شد؟ دخترش گفت من دارم تحقیق میکنم. عده که سر آمد، معاویه امرئاس رو فرستاد، گفت برو عرینه ابن رو برای یزید خواستگاری کن. از این ور به این دخترش گفت نه من تحقیق کردم از شما خوشم نمیاد. گفت اه؟ نمیشه که. گفت چی رو نمیشه؟ خوشم نمیاد. معاویه هم گفت خب من که گفتم دخترم باید بگه، من که حرف ندارم، دخترم خیلی هم حرف بزنی پوستتو میکنم ها، دخترم نمیخواد. این دید زن صاحب جمال، صاحب مکنت، هرچی هم پول داشته شام ولخرجی کرده بود، گفت تو داماد خلیفه میشم، جیبا خالی، دست از پا درازتر. امرئاس آمد مدینه، قبل از این که بره خواستگاری و عرینه یه سری زد به خانه امام حسین. تو بعضی از اخبار داره امام حسن، حالا ظاهرن امام حسین بود. گفت امرئاس چه خبر؟ گفت آمدم خواستگاری و عرینه برای یزید. گفت عرینه که شوهر داره؟ گفت نه طلاقش داده، عدش سر آمده، میخوام برای یزید خواستگاری کنم. گفت امراس میشه یه زحمتی بکشی تو که میره خواستگاری، از طرف منم خواستگاری کن. امام حسین گفت گفت باشه من میگم دیگه، حالا هر کس خودش خواست انتخاب کنه. امراس اومد خانه عرینب، گفت آمدم خواستگاری. گفت از طرف کی؟ گفت یکی از طرف یزید ابن معاویه، یکی از طرف حسین ابن علی. بعدی خیلی زیباست، گفت خودم هم هستم. عرینب گفت امرئاس، شنیدید میگن امرئاس تو مشورت خیانت نکرد؟ یکی از مواردش اینه. گفت امرئاس راست بگو کدومشونو من انتخاب کنم. گفت اگر دنیا رو میخوای یزید ابن معاویه، اگه آخرت رو میخوای حسین ابن علی، اگه نه دنیا میخوای نه آخرت خودم. عرینب گفت من حسین رو میخوام. خوشگل؟ امام حسین اونقدر خوشگل بود، یزید ملعون وقتی رأس ابا عبدالله رو دید گفت حسین چه جمالی داری. خوشگل که هست، نوه رسول الله که هست، سخاب مرد سخاوت که هست. گفت من حسین رو میخوام. ابا عبدالله عقدش کرد. خب دیگه کی حالا جرأت داره بهش چپ نگاه کنه؟ این عبدالله قرشی دست از پا دراستر آمد مدینه بی پول. فقط گفت من یه کیسه طلا قبل از این که برم شام پیش عرینب امانت گذاشته بودم، ببینم میشه بهم برگردونه. اومد پیش امام حسین گفت آقا داستان من اینجوریه، میشه از ایشون خواهش کنی که اصلا کیسه زر منو اگه میشه بهم بده؟ آقا گفت چرا خودت نمیای صحبت کنی باهاش؟ امام حسین که غیرته، زنش زن امام حسین شده دیگه، حالا گفت چرا خودت نمیای باهاش صحبت کنی؟ این تعجب کرد گفت خب اگه شما اجازه بدید میام. آمد تو اتاق نشست و گفت شروع کرد که صحبت کردن. امام حسین گفت من میرم بیرون راحت صحبت کنید. آقا آمد بیرون اتاق، اینا صحبت کردن، زدن زیر گریه. گریه که کردن آمد تو ابا عبدالله، فرمود عرینب هنوز دلبستگی داری به ایشون؟ سکوت کرد. سکوت که کرد یعنی بله. به اونم گفت هنوز به ایشون علاقه داری؟ گفت بله آقا. گفت راستش من این زن رو عقد کردم که از دست یزید نجات بدم، من فقط عقدش کردم، ازدواج نکردم باش. زنی هم که ازدواج نکنی اصلا عده نداره. من اینو طلاق میدم، عقد کنید برید سر زندگیتون. عرینب گفت آقا شما مهریه منو دادی، چون اهل بیت عادتشون بود وقتی زن میگرفتن همونجا مهریهشو بهش میدادن. امام حسین گفت مهریه هم مال خودت. گفت آخه آقا نمیشه. گفت چرا میشه، اون مهریه هم مال خودت، برید با هم زندگی کنید. بعدها که از عرینب سوال کردن، گفت یه مهریه به هم داد اما یه عشقی از دستم رفت. حسین قربان جمال تو یا حسین، قربان قشنگی یا عبادی، قربان اون چهره زیبات یا عبادالله. قربان جمال تو یا حسین، بی خود نیست روایت میگه از نور جمال حسین بهشت و حورالعین آفریده شده. تمام بهشت با زیبایی هاش از نور جمال حسین آفریده شده. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بأدد ما أحاط به الملك. اللهم كن
وليه الحجة صلواتك وليا وناصرا ودليلا حتى تسلم الزكاة يا ابن الحسن 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 صدا بزن امام تو امشب شب باب الحوائج علی اصغر ها یا ابن الحسن یا ابن الحسن صلى الله عليك يا أبا عبد الله حسین
شب هفتم شب آتش
حسین
از امشب دیگه آبو می‌بندن به روی اهل حرم شب عاشورا فاطمه بنت الحسین میگه تشنگی خیلی به هم فشار آورده بود، گفتم برم خیمه ام جانم زینب، امان از دل زینب، شاید عمم یه مقدار آب ذخیره داشته باشه. حسین میگه وارد خیمه شدم دیدم علی اصغر از تشنگی بیتابی میکنه، عمم زینب بغلش گرفته یکم راه میبره یکم میشینه، خسته میشه خانوم رو با بغلش میگیره. حسین میگه این
صحنه رو که دیدم خجالت کشیدم، بگم آب میخوام. آخه میگفتن گر آب شد میسر اول بدید به اصغر، گر آب شد میسر اول بدید به اصغر. میگه این بچه زبون به دهن نمیگره، یه ریز گریه میکنه، خانوم رو باب رو گفت بذرم شیرم خشکیده، آخه مادر تمام نخورده.
آخ حسین،
خانوم زینب لالایی میگه برا علی اصغر، بلکه خوابش ببره. امشب تو هم بیا برا علی اصغر لالایی بگو. خانومایی که بچه بغلشونه،
اکثرم بچه داشتی دیگه، تو خونتون بچه داشتید لالایی گفتی، امشب یه لالایی بگو علی اصغر آرام بشه، خانوم زینب یه مقدار بارش سبک بشه.
علی لالا، علی لالا، علی بابا تو داری عشق میریزی به روی صورتم، بابا تو داری عشق میریزی به روی صورتم، بابا گمان کردم که باران است، وا کردم دهانم را. آخ علی لالا، علی لالا، علی لالا، علی لالا. بابا چو دیدم گلوی خود سپر کردم، چو دیدم تیر می آید گلوی خود سپر کردم، به قربانگاه آغوشت زدم من قید جانم را. علی لالا، علی لالا، علی لالا، علی.
آخ بابا به هر لبخند خونم از دهان بر شانه ات ریزد.
آی 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 بر لبخند، خونم از دهان بر شانه ات ریزد، چو رفتم از برت بینی به پیراهن نشانم را. آخه یه بچه کوچولو چقدر خون داره، تمام خون من در دست تو جا شد پدر، یعنی تمام خون من در دست تو جا شد پدر، یعنی به کار انداختم یک جا تمامی توانم را. آقا علی کسی باقی نمونده، خود ابا عبدالله میخواد بره میدان، خانم زینب صدا زد یا اخا یا حسینا، داداش جانیم بچه خیلی بیتابی میکنه، داداش این بچه از حال رفته، دیگه صدای گریش هم در نمیاد. ببین میتونی از اینا یه جرعه آب بگیری براش. ابا عبدالله علی رو بغل گرفته، ابا رو روش کشیده، دشمن میگه ما فکر کردیم حسین قرآن آورده ما رو به قرآن قسم بده. یه وقت دیدیم یه کودکی از زیر عبا بیرون آورد، گفت آی مردم شما با من جنگ دارید، این بچه کوچولو که با شما جنگی نداره، اگه فکر کنید به بهانه این میخوام آب بخورم خودتون ببرید سیرابش کنه. آی حسین، آی حسین، یه وقت دیدن حرمله به زانو نشسته، یا حسین آروم نباشی امشب، شب باب الحوائج با اون دستای کوچیکش گره های بزرگی رو باز کرده. امام صادق می فرماد ما وقتی حاجت داریم به خدا، قنداقه خونی علی اصغر رو واسطه قرار می دیم. یه وقت دیدن حرمله به زانو نشسته، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله. یه موقع ابا عبدالله همینجوری که صحبت میکرد دید بازوش داره میسوزه، نگاه کرد، ای وای ای وای ای وای ای وای ای وای ای وای دید تیره شعبه اوزون الال اوزون از گوش تا گوش رو پاره کرده. آیا 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 Yeah. قدم میره طرف خیمه ها،
دوباره برمیگرده طرف لشکر. به مادرش چی بگم؟ حسین با اومد پشت خیمه ها با قلاف شمشیر، یه گودال کوچیکی کرد، یه مرتبه خانم رباب صدا داد، سید مولا صبر یا مولا، آقا جان صبر کن، بذار یه بار دیگه جمال علی رو ببینم.
شبیه‌ترین افراد به رسول خدا علی اکبر بود، شبیه‌ترین افراد به علی ابن ابی طالب علی اصغر. غزه و غزه و از امشب تشنگی اهل حرم شروع میشه. لبات سینما زخمی نکن با پنجه.
دیدی بچه کوچولو شیر که میخواد سینه مادرشو هی چنگ میزن،
هرچقدر چنگ بزنی شیر نمیاد.
علی جان
هر چقدر چنگ بزنی شیر نمیاد، هر چقدر چنگ بزنی شیر نمیاد، هر چقدر چنگ بزنی شیر نمیاد، مادر چه کنه. چه کنم مادر شیر نمیاد، هر چقدر چنگ بزنی شیر نمیاد. دیگه بعد از عمو آگیر نمیاد، دیگه بعد از عمو آگیر نمیاد، همه یه خیمه ها رو گشتم آب پیدا نمیشه بسرم. حسین جان، حسین